بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امتثال اجمالی بود. اگر در عبادتی باشه که احتیاط و امتثال اجمالیش به تکرار در عمل باشه، و ما هم قدرت داریم بر امتثال تفصیلی، آیا می توانیم به امتثال اجمالی اکتفا بکنیم یا نه؟ مثلا نمی دانیم قبله در طرف مشرق است یا مغرب، اما قبله نما داریم که مشخص کنه قبله طرف مشرق یا مغرب. اما به جای که از قبله نما استفاده کنیم، دو تا نماز می خونیم، یکی به طرف مشرق یکی به طرف مغرب. فرض کنیم قبله در مشرق باشه، در اینجا اون نمازی که به طرف مشرق خوندم امتثال تکلیفه، اما این اصطلاحا بهش میگن امتثال اجمالی. اما اگر قبله نما گذاشتم و قبله نشون داد که طرف مشرقه و رفتم نمازم رو به طرف مشرق خوندم، این نماز رو اصطلاحا میگن امتثال تفصیلی. بحث در این بود که کسی که متمکن از امتثال تفصیلی هست در عبادات و جایی که مستلزم تکراره، میتواند به امتثال اجمالی اکتفا بکنه یا نمیتواند. مشهور فرمودن میتواند، بعضی مثل مرحوم میرزا گفتن نمیتواند. کسانی که گفتن نمیتواند به وجوهی استدلال کردن. وجه اول رو گفتیم، وجه دوم رو گفتیم، رسیدیم به وجه سوم. بحث امروز ما الوجه الثالث. وجه سوم که عمده ترین وجوه هستش اینه، این که امتثال اجمالی کافی نیست، این علل قاعده است، احتیاج به دلیلی نداریم، این علل قاعده است. چرا علل قاعده است؟ دقت کنید، گفتیم اگر به طرف مشرق نماز بخونیم و ندانیم قبله در طرف مشرق است یا مغرب، و دو تا نماز بخونیم، یکی به طرف مشرق یکی به طرف مغرب، نماز به طرف مشرق امتثال چیه؟ اجمالی است. اما فرض کنیم قبله در طرف مشرقه، این نمازی رو که به طرف مشرق خوندم، این امتثال اجمالی است. اجمالی است یعنی چی؟ یعنی این فرد امتثال هست، اما من نمیدانم امتثال هست، میدانم یا این امتثال است یا اون یکی دیگر امتثال است. این اصطلاحا بهش میگیم امتثال اجمالی. خوب دقت کنید، ما یک امری به نماز داریم، اقم الصلاة. خب اقم الصلاة وقتی امتثال اجمالی درسته و مجزیه که چیه؟ اقم الصلاة به اطلاقه شامل این صلاة باید بشه دیگه. اگر اقم الصلاة شامل این صلاة نشه، که این نماز باطله، که باید شامل بشه. کی شامل میشه؟ که اطلاق داشته باشه. اطلاق کی داره؟ که قید امتثال تفصیلی اخذ نشده باشه در متعلق امر. یعنی مولا نفرموده باشه اقم الصلاة به امتثال تفصیلی، اطلاق اینه دیگه، باید قید اخذ نشده باشه. خب آیا مولا قید امتثال تفصیلی رو در متعلق امر و طلب میتونه اخذ کنه یا محاله؟ محال اخذ کنه. چرا محاله؟ در اصول گفته شده که تمام قیود ثانوی اخذش در متعلق محاله. قیود ثانوی چه قیودی هستش؟ قیود ثانوی، قیود ثانوی عبارت از تقسیماتی است که در طول امر و طلب پیدا میشه. اینکه نماز امتثال تفصیلی یا اجمالی باشه، باید امری باشه. مثل این که ما نماز را اگر به قصد امتثال بخونیم، باید امری باشه. لذا جماعتی مثل مرحوم آخوند اینها قائلن که قیود ثانوی در متعلق ام محال از اخذ بشه. شاره نمیتونه بگه سله به قصد الامتصال، شاره نمیتونه بگه سله به الامتصال تفصیلی، از قیود ثانوی است. خب تقعید که محاله، چی محال میشه؟ اطلاق هم محاله دیگه. خطاب همونطور که تقعید نداره اطلاق هم نداره. خب وقتی که اطلاق نداشت مرجع میشه چی؟ اصل عملی. میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی ما چی اینجا؟ نمیدانم که اون نمازی که بر من واجب است ادا کنم باید به نحو امتثال تفصیلی باشد یا اعم از امتثال تفصیلی و اجمالی. اینو نمیدانم. خب میدانم که اگر به امتثال تفصیلی اتیان کنم این مجزیست، اما نمیدانم به امتثال اجمالی اگر اتیان کردم مجزی هست یا نیست. اینو نمیدانم. اینجا براءت جاری نمیشه. چرا براءت جاری نمیشه؟ قاعده هست که براءت فقط در قیود شرعیه جاری میشه، نه در قیود چی؟ عقلیه. گفتیم اگر امتثال معتبر باشه امتثال تفصیلی قید عقلیست، چون مولا نمیتونه اینه در متعلق امر خودش چیه؟ اخذ کنه. این قید عقلیست و براءت نسبت به قیود عقلی جاری نمیشه. وقتی که براءت جاری نشود مرجع چی میشه؟ قاعده اشتغال و اصالت الاحتیار. من در مقام امتثال باید احتیاط کنم. احتیاط به چیه؟ به امتثال تفصیلی، نه امتثال اجمالی. قول در قاعده براءت ترخیص شارع ناظر به تکالیف خودشه. گفته اگر جایی احتک کردی در تکلیف لازم نیست احتیاط کنی، ترخیص در مخالفت داده. قیود عقلی دست شارع نیست که بخواد ترخیص بده، متعرض میشی میشان دار.
اونجا فرمایش کردی که به امر ثانوی نمیتونه
قید ذکر
کنه، درسته؟
بله. یعنی
قید که نیست.
خب
معقوله. خب اما اطلاق چجور برای
چیزه؟ ببینید وقتی که تقعید، ببینید وقتی مولا یه خطابی رو قید میاره، قید نمیاره؟ وقتی که قید میزنه میگین مطلوب مقیده، اما وقتی قید نزنه به مقدمات حکمت استفاده میکنید که چیه؟ اطلاقه. خب وقتی که در اینجا تقعید محاله، پس از عدم ذکر قید استفاده اطلاق دیگه امکان نداره بشه، چون اطلاق همیشه در جایی است که تقعید ممکن باشه. مثل اینکه فرض کنیم، برای مثال بخوام بگم، مولا گفت اکرم الفقیر، تا ره فقیر رو گفت یکی پرید دهن مولا رو گرفت. میتونیم بگیم این الفقیر اطلاق داشت، قید نزد. نگفت اکرم الفقیر العادل، نگفت اکرم الفقیر الا زیدن، چون خود زید محکم دهن مولا رو بس نذاشت دیگه ادامه بده. خب شد اگه میذاشت میگو الا زیدن دیگه، نمیگیم این کلام مطلقه، الفقیر مطلقه. اینجا هم تشبیهه، اینجا هم مولا نمیتونه قید بزنه، از عدم ذکر قید استفاده نمی کنیم مطلقه. چرا؟ شاید مقید باشه، اما چون تقعید محاله است استفاده نشده از قید. حالا انشالله متعرض میشه، متعرض میشه. همیشه اطلاق در جاییست که تقعید باید ممکن باشه. اگر تقعید ممکن بود و قید نزد به اضافه این که در مقام بیان بود، استفاده میکنیم چیره؟ اطلاق ره. اینجا فرض اینه که تقعید محاله. مجعول، یعنی نمیتواند مجعول مقید باشد به این قید. ببینید قید در جل عقل میشه، اما مجعول مقید میشه. اصلا از قیود ثانویه است. امتثال تفصیلی در طول تکلیفه، امتثال اجمالی در طول تکلیفه. نه اینکه انقسامش طولیه، اما اینکه معتبر هست یا معتبر نیست از باب احتیاط عقلیه. این وجهی است که گفته شده که آقا امتثال تفصیلی لازم است و امتثال اجمالی کافی نیست و این علل قاعده است. عنایت کنید این وجه وجوهی از اشکال رو داره مبنن و بناعن که به پاره از این اشکالات اشاره میکنم. اشکال اول که یک اشکال مبنایی است در بحث واجب تعبدی و توسلی گذشته، ماها از کسانی هستیم که اخذ قیود ثانوی را در متعلق امر و طلب ممکن میدونیم، خلافاً لمرحوم آخون و مرحوم آقای صدر. اینا ممکن نمیدونن. مرحوم آقای خویی ایشان قائل به امکانشه، منتها بیان ایشان را قبول نکردیم، اما ماها امکانی هستیم. پس بنابراین اشکال مبنی اینه که ما قائلیم که قیود ثانوی اخذش در متعلق امر و طلب ممکنه و میتونیم به اطلاق تمسک کنیم بگیم امتثال تفصیلی لازم نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، خدمت شما عرض کنم که نه حالا یعنی باز وارد اون بحث بشیم میترسم خیلی بریم از بحث خارج بشیم، چون توضیح میخواد که چرا گفتیم ممکنه و اساسا نکته استحاله چی بوده که قبول نکردیم. اما اشکال دوم، اشکال بله خدمت شما عرض کنم، این اشکال دوم اشکال بناییه. گفتیم بسیار خوب، در متعلق امر و در متعلق طلب نمیتونیم عقصش کنیم، اما در خطاب که عقصش مشکل نداره. میگه سل به قصد الامتصال. این به قصد الامتصال دقت کنید، از قیود واجب دیگه نیست، چون فرض کردیم عقلا محال، از قیود مأمورون به نیست. اما اگر میگفت سل به قصد الامتصال، می فهمیدیم که باید اگر ملاک رو بخوایم تحصیل کنیم باید به قصد امتثال حاصل کنیم. از این که به قصد امتثال نگفت می فهمیم مطلقه، و این اطلاق اصطلاحاً اطلاق لفظی نیست، این اصطلاحاً اطلاق مقامیه. نه نه در همون بند، در همون خطاب اول، در خطاب اول. این در بحث تعبدی توسلی توضیح دادم، این مهمترین نکته بود. گفتیم ما هیچ فرقی نمی‌کنه اگر امکانی شدیم. خوب دقت کنیم در این که مولا در مقام امر به صلات از ابده بدیهیات که مولا میتونه بگه صل به قصد امتثال واضحه، همه میفهمن یعنی چی. یعنی اگر نماز رو بدون قصد امتثال بخونن تک طلب مولا رو امتثال نکرده. خوب دقت کنیم توی بحث تعبدی رو تصور گفتیم، و الان تو اذهان علما این نبوده که مولا نمیتونه به قصد الامتصال بگه، خودشون میتونن بگن خداوند نمیتونه بگه. خداوند میتونه بگه سل به قصد چی؟ امتصال. اگر گفتیم ممکنه، این به قصد الامتصال قید واجب و قید مطلوب و قید مأمور به میشه. اگر گفتیم قیدش در امر و متعلق امر و مطلوب محاله، این قید مطلوب نیست. می فهمیم که ملاکی که در اینجا هستش با قصد امتثال حاصل میشه، اما واجب مطلقه، یعنی بلا قیده. اما اون ملاکه در این حصه پیدا میشه، در این حصه ملاک نیست. میگیم از این که مولا نگفته به قصد امتثال در ملاک دخیل نیست. این اصطلاحاً اطلاق لفظی نیست، این اصطلاح هم میشه اطلاق مقامی. این قیدی چیزی نمیشه، میشه ذکر فی الخطاب میشه. چون فرقیست بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. این اصطلاحا میشه اطلاق مقامی، اطلاق لفظی اسمش نیست. پس به خطاب اطلاق تمسک میکنیم، ولو اسم این اطلاق اصطلاحا اطلاق لفظی نیست، در اصطلاح میشه اطلاق مقامی.
ثبوتی؟ ما چه فرق میکنه بین این که از لحاظ حساب ملاک مشکل داشته باشه یا از لحاظ مستقیم؟
ببینید در طلب اونا میگفتن ممکن نیست مطلوب نماز به قصد الامتثال باشه، این محاله. نماز به قصد الامتثال نمیتونه مطلوب باشه، اما میتونه نماز مطلوب باشه، خود نماز. اما اون ملاکی که باعث بر امر شده، دایی بر امر شده، اون ملاک کی حاصل میشه؟ در ضمن یک حسه. کدوم حسه؟ صلات به قصد الامتثال. استحاله نظرشون اینه، مثل مرحوم آخون، طلب به چی تعلق گرفته؟ به طبیعی صلات، نه حسه از صلات. اما اگر حسی از صلات رو که مثلا قصد امتثال نداره اتیان بکنن، ملاک حاصل نمیشه. ملاک کی حاصل میشه؟ که قصد امتثال بکنن. بله، این الان قصد امتثال در بحث تعبیه تنسل میشه امتثال تفصیلی. نه خورده باز بگه نمیخوام وارد بحثش بشن. نه، همین مقدار ماها گفتیم، حالا همین مقدار، چون بحث قبلا تو تعبدی و ترسلی مطرح کردم، همین مقدار که مولا بگه سله و قصد و امتصال لگه، به اطلاق تمسک میکنیم و این اطلاق در اصطلاح میشه اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی. اونی که محل بحث بوده اطلاق لفظی باشه، اطلاق لفظی است، میگم از اطلاق مقامی استفاده کنه، محصولی که نداره که. و اشکال سوم، دقت کنید، گفتیم بسیار خوب آقا براءت، بحثیم اشکال چهارم. اشکال سوم اینه که ما براءت شرعیه رو در قیود عقلیه جاری میدونیم. درست شارع نمیتونه در متعلقش عکس کنه، اما به جمله خبریه میتونه که به ما بگه، بگه ایها العباد، ملاک من در نماز لا یحصل الا در این حسه. اینه که به جمله خبریه میتونه بگه، نگفته در جمله دیگری، اصلا خطاب خبر بده اصلا، بعد خطاب دیگه. اول میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بعد میگه یا ایها العباد، بدانید که اون غرض من در صلات لا یحصل الا در این حسه. ما نگفته، همین مقدار که نگفته، گفتیم ادله براءت اینجا رو میگیره، یعنی ترخیص داده به ما در مخالفت با اون تکلیف. ولو چون شارع میتونست که بگه، خبر میداد به ما، نداد، پس به براءت شرعیه تمسک میکنه. نه اینا، اینا میگیم حد اقلش اینه، خبر بده، بگه یا ایها العباد، اون قرض من لا یحصل الا در ضمن این حصه از صلات، ولو من امر به طبیعی کردم، اما قرض من تو این حصه حاصل میشه. و بالاخره اشکال چهارم اینه که آقا اصلا براءت شرعیه هم گذاشتیم کنار، براءت عقلیه که جاری میشه، چون براءت عقلیه هم در قیود شرعی میاد و هم در قیود عقلی میاد. من نمیدونم آیا مستحق عقوبت هستم اگر نماز بی قصد امتثال بخونم. عقل چی میگه؟ میگه مولا که بیان نکرده، براءت عقلیه رو جاری میکنه. پس بنابراین این ها؟ بله، یعنی براءت عقلیه دست کسانی که قائل مشهور علماء ما براءت عقلیه رو قبول کردن، در نظر اونها براءت عقلیه جاری میشه، اما اون سه وجه سابق روی نظر ما هم تمامه. پس اشکال چهارم اینه، دستمون از براءت شرعی کوتاهه، براءت عقلی جاری است. این هم وجه سوم. وجه چهارم و آخرین وجه اینه که گفتن چرا امتثال اجمالی کافی نیست. گفتن آقا این لعبه به امر مولاست، شما میتونید مثل بچه آدم یه نماز درست حسابی بخونید، دوبار نماز بخونید، خب چه کاریه؟ لعبه به امر مولاست، استهزاء مولاست و این حرام است هم عقلا و هم شرعا. وقتی یک عملی حرام شد دیگه نمیتونه مصداق چی واقع بشه؟ مأمور به و واجب واقع بشه. بنابر قول به امتناع که مشهور علما امتناعی هست. خدمت شما عرض کنم که این دقت بفرمایید، البته کسانی که امتناعی نیستن مثل ماها تو عبادات امتناعی هستیم، ماها در عبادات امتناعی هستیم، در توسلیات که جوازی شدیم قائل شدیم به جواز اجتماع امره، اما در عبادات ما هم امتناعی هستیم. اینم بالاخره وجه چهارم. اشکال این وجه اینه که اولا نقض میشه به توسلیات. اگر به نظر شما از باب اجتماع امر نهی ممتنعه که مصداق واجب باشه، در توسلیات هم باید بگیم باطله، چون میدونید که مشهور علمای ما چی هم؟ مشهور علمای ما امتناعی هم در توسلیات، یعنی نمیتواند فعل حرام مصداق واجب و مصداق مأمور به باشه حتی در توسلیات. و حالا که شما در توسلیات خودتون گفتین که چیه؟ امتثال اجمالی، اشکال نداره تکرار بکنیم. و ثانیه، در بسیاری از موارد آقا ما لعبه به مولا استهزاء مولا نیست، داعی اغلایی داریم بر امتثال اجمالی. مثلا برای مثال اگر بخواد امتثال اجمالی کنه باید یک لباس رو بشوره خوش کنه که خودش وقت زیادی میگیره، و به مراتب راحت تر اینه که دو تا نماز بخونه به جای اینکه یک لباس رو بشوره بعد بخواد استفاده کنه. یا در یک کشور دوریه اگر بخواد زنگ بزنه به مجتهدش یا دفتر مجتهدش و سوال بپرسه، یک آدم باید هزینه تلفنش میکشه، میبینه اگر دو تا نماز بخونه از این همه هزینه چیه؟ راحت تره که بخواد هزینه تلفن بده سوال بکنه. دایی اوغلا دیداره که حالا دو تا نماز میخونم به جای این که مثلا چند مبلغ زیادی رو هزینه کنم تلفن بدارم بپرسم. خب بنابراین دایی اوغلایی داره همیشه اینطور نیست که لغو باشه، لحو باشه، استهزاء مولا بشه. نوعاً هم اینه که امتثال اجمالی میکنن و متمکنن چیه؟ یه دایی اوغلایی دارن. الان اینجا میخواد اول وقت نماز بخونه، میگه دو تا نماز میخونن، یکی مشرق یکی مغرب، مقید به نمازه اول وقتشه. اما اگه برم یه نفر پیدا کنم ازش سوال کنم قبله کدوم طرفه، از اول وقت فوت میشه. بذار یه دوایی اقلاییه. خدمت رو عرض کنم پس این وجوه تمام نشد. از این وجوهی رو که نقد کردیم معلوم شد که هیچ فرقی بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی نیست. در انتهاء بحث از امتثال تفصیلی بقیت تنبیه علی امرین. امر اول، خب که چی؟ بله قبول داریم، که میگیم رد نمی کنیم قبول داریم، هر چی میگیم و رد نمی کنیم قبول داریم.
اونایی که و
نه اینکه تو عمرش فقط دو تا نماز بخونه، اینجا اضافه میخونه. ما حتی واسه نماز نخونه، نه اینجا تازه اضافه میخونه.
اضافه میخونه ولی میگه واسه چی خب اینکه برم تفصیلن حتی هم نیسی آنها برای درستن یه زن نمیگه همجایی که بگیر تک فنجام
بله خب
الان اون
حالا اون مثال شد درست نه تشبیه. آره منتها چیزی که هستش در ما نحن فی چیه؟ در مال حنفی خب مخواد نمازش بخونه دو تا لباس داره. خب این که خیلی اقلائی تره که دو تا نماز بخونه تا یه لباس بره آب بکشه. نه امکان داره تا بعدش به لباس پیدا کنیم یا بعد. الان مثلا دو تا قبا داره. بازو بدتر از این که دو تا نماز بخونه. اگه دو تا نماز بخونه بهتره. خدمت شما جایی که دایی اقلائی داشته باشه. دقت کنید. نه اینه گفتیم این اشکالی که تازه کردیم چرا در اونجا قبول کردیم؟ مخواه بگیم این اشکالی که کردیم این اشکالتون اخصه، چون بسیاری از موارد چیه؟ نوعاً هم همینطوره. یعنی کسی که آدم سرش درد نکرده که امتصال اجمالی کنه، نوعاً جایی هستش که امتصال اجمالی برش افضل تا امتصال تفصیلی. بله اگر لغ باشه و عمل قبیح باشه این قبحش میشه حرمت عقلی پیدا میکنه. بنابراین که حرمت عقلی حرمت شرعی هم داشته باشه دو تا حرمت رو پیدا میکنه. وقتی که حرمت شرعی رو پیدا کرد دیگه نمیتونه مصداق واجب باشه. گفتیم که تنبیه میکنیم بر دو هم که این بحث امتصال اجمالی دیگه کلن تموم میشه. امر اول اینه که خب ما گفتیم که اگر قائل شدیم به این که امتصال تفصیلی بر امتصال اجمالی مقدمه، امتصال تفصیلی دو فرق داره، یکی امتصال وجدانی یکی امتصال تعبدی. امتصال وجدانی اینه که من علم پیدا بکنم به این که این مصداق معمول بره. امتصال تعبدی اینه که من علم پیدا نمی کنم ولیکن اماره دارم. مثال من سه تا لباس دارم. دقت بکنید حالا بذار سه تا لباس بگیم چهار تا، چون با چهار تا لباس باشه. چهار تا لباس دارم یا نه همون سه تا لباس کافیه؟ سه تا لباس دارم، علم اجمالی دارم، یکی از این دو نجسه. اما اون لباس سوم چیه؟ پاکه. منتها طهارت لباس سوم بالاماره هستش، علم به پاکیش ندارم. صغه ای گفته پاکه. در اینجا امتصال تفصیلی تعبدی بر امتصال اجمالی وجدانی مقدمه یا نه در اینجا دیگه امتصال اجمالی وجدانی بر امتصال تعبدی مقدمه؟ در این دوتا لباس یقین دارم که یکی واقعا پاکه و یکیش هم نجس. اما در لباس سومی چیه؟ طهارت تعبدیه داره. سقی گفت آقا این پاکه. یا نه استصحاب طهارت رو دارم، خودم نمیدونم اون لباس سوم پاکه یا نجسه، اما استصحاب طهارت رو دارم. اینایی که میگن تفصیلی مقدمه حتی این صورت رو هم میگن یا نه؟ این مربوط میشه به اون وجوه. اگه دقت بکنید به اون وجوه اربعه دقت کنید اینجا معلوم میشه. مثلا در وجه اول چی بود؟ وجه اول میرزا میگفت انبعاس از امر مقدم است از انبعاس بر احتمال امر، یا انبعاس از احتمال امر متأخر است از انبعاس از خود امر. خب در اینجا چیکار میکنه؟ در اینجا دیگه میرزا نمیگه که امتصال تفصیلی مقدمه، چون امتصال تفصیلی ما هم چیه؟ انبعاث از احتمال امره، نه انبعاث از امر وجدانیه. چون اونم خبر سری گفته پاکی شاد فی واقع نجس باشه و نمیدونم پاکی یا نجس. مثلا اگر به اون اجماع تمسک بکنیم مقدم نیست، چون در هر دوش احتمال امریه، میگه با هم مساویه. نه به نکته وجه اول هر دو مساویه، چون از احتمال امون برش میشن، چه در امتصال اجمالیش چه در امتصال تفصیلیش. از سیمون برش میشن از احتمال امر. اما رو اون وجهی که اجماع میگفت که تارک طریق اجتهاد و تقلید چیه؟ عملش باطله. اگر اون نگاه کنیم او چی میگه؟ میگه باید امتثال تعبدی رو مقدم بذاریم. چرا؟ چون نوعا مجتهد و مقلد بر اساس چیه؟ امتثال تعبدی عمل میکنه، نه بر اساس امتثال وجدانی. پس این مربوط به اون وجوهیه که گفته شده که بخوایم بگیم امتثال تفصیلی مطلقا مقدمه یا فقط در امتثال تفصیلی وجدانی مقدمه. این خدمت رو عرض کنم امر اول. باز در اینجا هم بنابر وجه اول میشه مساوی. درسته. باز در اینجا کسایی که تفصیلی رو مقدم میدارن به وجه اول میشه مخیر، چون فرض کنیم اونی که به تفصیل میدونه به تعبد نه به وجدان. بله، باز ما میگیم مخیره، باز هم موجی میدونه. پس بنابراین آیا امتثال اجمالی وجدانی مقدمه یا امتثال تفصیلی تعبدی مقدمه؟ این تابع اون وجوهیست که گفته شد. هذا امر اول. امر دوم، در امر تا اینجا بحث کردیم که آیا امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است یا طولیت بین این دوتا. گفتیم طولیتی نیست. حالا یه سوال مشابهی رو داریم و اون اینه که ما اگر دو تا امتثال تفصیلی داریم، یکی وجدانیه یکی تعبدی، آیا وجدانی بر تعبدی مقدمه یا نه؟ هر دو امتثال تفصیلیه اما یکیش وجدانیه یکیش تعبدیه. من دو تا لباس دارم، یه لباس پاک، یقینا پاک، یه لباس اماره دارم بر طهارتش، سقهی گفته پاکه، یا استصحاب دارم بر طهارتش، خود من نمیدانم پاکه یا نجس. این لباس دوم رو نمیدانم پاک است یا نجس است، این رو من نمیدانم. دقت فرمودید در اینجا امتثال وجدانی، اما در اون دومی اماره یا استصحاب طهارت رو دارن یا قاعده طهارت رو دارن. در اینجا امتثال تفصیلی وجدانی بر امتثال تفصیلی تعبدی مقدمه یا در عرض همه؟ یعنی وظیفه من اینه که با این لباسی نماز بخونم که یقین دارم پاکه، یا میتوانم با لباسی نماز بخونم که قاعده طهارت میگه پاکه، استصحاب میگه پاکه، به مناسبت آره که در تنبیهات آوردیمش، که در اینجا کسی که میگه امتثال تفصیلی بر اجمالی مقدم میشه، آیا در نظر چنین شخصی امتثال وجدانی بر امتثال تعبدی مقدمه یا نه؟ ماها قائلیم نه مقدم نیست، مشهورم قائلم، میتواند، حتی خود میرزا هم قائله، میتواند با این لباسی نماز بخونه که استصحاب میگه پاکه، قاعده طهارت میگه پاکه، با اینکه یه لباسی داره که یقیناً چیه؟ طاهره. چون الان این لباس رو توی آب، توی جوب آب شست و خدمت شما عرض کنم که گذاشتش روی درخت خوش شد که دیگه هیچ جای شبهه‌ای برای نجاستش نیست. چرا میگیم در عرض همه؟ چون آقا معنای حجیت اینه، اگر بگیم که نمیتونه با اون نماز بخونه، معناش اینه که این استصحاب نداره، اماره نداره، امارش اماره نیست، قاعده در اینجا جاری نمیشه. و پیشفرض ما اینه در مباحث مثل استصحاب و اماره و قاعده طهارت ادلش اطلاق داره، حتی نسبت به این شخص که متمکن از امتثال تفصیلی هست قاعده طهارت داره، اماره داره، استصحاب داره. این مقتضای ادله اعتبار استصحاب یا قاعده طهارت یا حجیت اماره هست. استحباب هم که نه نداره، دلیلی بر استحباب نداریم که مستحبه که نماز رو چیه در اون فرد بخونه. بله این دقت کنید، میدونید که اگر فی علم الله، فی علم الله این لباسی که عماره قائم شده نجس باشه، نمازش واقعا درسته، واقعا درسته. اما اگر دو تا آب باشه، مخواد باش وضو بگیره، این آب یمین یقینا پاکه، آب یسار استصحاب میگه پاکه. اگر بخواد احتیاط کنه، چون احتیاط مستحب، یکی از استحباب مستحبات احتیاطه، بخواد احتیاط کنه با اناء یمین وضو بگیره. چرا؟ چون به جهتی که اگر اناء یسار آبش نجس باشه، وضوش واقعا باطله، نمازش هم واقعا باطله. اما در لباس، حتی اگر لباس نجس نباشه، حتی اگر نجس نباشه، نمازش واقعا درسته. این بر در این مثال وضو اگر بخواد احتیاط کنه، و چون احتیاط حسنه و مستحبم هست، با اناء یقینی وضو بگیره، نه با اناء مشکوکی که استصحاب میگه پاکه. احتیاط معنا داره در اینجا، چون به جهت که چه نمازش با لباس پاک بخونه درسته، چه با این لباس نجس هم اگر نماز بخونه درسته. چون درسته دیگه، بحث نه اعاده داره نه قضا. نمازش باطله چه بفهمه چه نفهمه، فقط اگر فهمید وجوب قضا برش میشه منجز، اگر نفهمید میشه چی؟ فعلی غیر منجز. هازا تمام الکلام فل جهت سامنه. ان شاء الله از شنبه وارد میشیم فل جهت تاسعه، آخرین جهت و مهمترین جهت، بحث حسن و قبح هستش. چون در اول خدمت شما عرض کنم بحث قطع گفتیم تنجیز و منجزیت قطع مبتنی است بر چی؟ بر حسن و قبح. این حسن و قبح ان شاء الله بحث میکنیم در کجا؟ در یک جهت، آخرین جهت که یک جهت مستقل است. سعی میکنیم خیلی مفصل واردش نشیم، اما تا جایی که متناسب باشه بحث حسن و قبح انجام بدیم. دیگه این جهت آخرین جهتی است که در بحث قطع مطرح میشه و تمام میشه بحث قطع. الحمدلله رب العالمین.